السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بستر تأمین نزدیزگی بود که از کردیم که راهکارهای متعددی برای این مسئله مطرح است. یکی از راهکارهایی که مطرح شد و در مقام بیان ادله اون بودیم که صورت اول حساب می شد به این نحو بود که برای تأمین نزدیزگی شخصی میره یه جنسی را نسیه خرید میکنه از شخصی و بعد از خرید نسیه همون جنس را به همون شرط میفروشه نقدن به قیمت کمتر. تأمین نقدی میشه و سودی هم عاید اون فروشنده میشه که اصطلاحا بهش گفته میشه بیع اینه. خب بس ما در بررسی ادله این راهکار بود. روایات عدیده ای از سلم سه دسته روایت هست. دسته اول روایات بود که دال بر صحت این نوع معامله بود علال اطلاق. بس من رسید به روایت ظاهرن عبی بکر حضرمی روایت دومی ایشان که روایت سوم مثل مجلس حساب می شد که سننش هم اینطور بود که مرحوم شیخ توسی و مرحوم کلینی هر دو بزرگوار روایت نقل کردند. مرحوم کلینی از محمد بن یحیی و از احمد عن علی بن حکم عن سیف بن عمیره عن ابی بکر حزمی. شیخ توسی هم به اسناد عن حسین سعید عن فضاله عن سیف بن عمیره عن ابی بکر حزمی. سند از طریق مرحوم کلینی. تنها کسی که محل کلام است و جای بررسی داره که قبلا هم در کتاب های دیگه نجف تردیه هم بررسی کرد مفصل بحث علی ابن حکمه، ولی بقیه افرادی که در اینجا مطرح هستن همه ثقاتن. محمد بن یحیی ثقه است، احمد ثقه است، هر کی مقدر باشد، برقی باشد، اشعری باشد، سیف ابن عمیره هم ثقه است. ابی بکر حلزمی هم در جلسه قبل بحث کردیم که وجوه عدیده برای وساقتشان مطرح شد، وجوه عامه که عبدالله ابن محمد حضرمی بود. میمانه علی ابن حکم. علی ابن حکم چندین عنوان در کتب رجالی براش مطرح هست. علی ابن حکم مطلق آمده در بعضی عناوین کتب رجالی مثل برای شیخ. بعد جا علی ابن حکم کوفی مطرح، عنوان ابن حکم کوفی مطرح هست و در برخی عناوین عنوان علی ابن حکم انباری و در برخی عناوین هم علی ابن حکم ابن زبیر نخعی یا مولا نخع مطرح است. بس در اینکه این چهارت عنوان به یک عنوان برمیگرده، به یک معنوان برمیگرده که همه اینها نادر و حاکی از یک شخص واحدی هستند و همه عناوین در معنوانشان متحدن، یک شخص بیشتر نیست. اگه اینطور باشه خب مشکلی ما نداریم. علی ابن حکم میشه ثقه چون برخی از عناوین توصیف دارن مثل علی ابن حکم کوفی. اما اگر نه این عناوین به همدیگه بر نگردن و متعدد باشن، فرض کنیم مثلا علی ابن حکم کوفی با علی ابن حکم انباری که دو شهر هستن، میگیم اینا دو نفر هستن، یا علی ابن حکم ابن زبیر مثلا با اینا با هم فرق داشته باشه، سه نفر باشن یا چهار نفر باشن، بنابراین در تعیین اینکه در این روایت ما کدامش هست مشکل پیدا میشه، چون قرینه برای راوی مروی عن نداریم جز در همه روایات تقریبا مطلق آمده. ولی زا بعضی خواسته میگن چون در همه روایات مطلق آمده مقصود یکی رفر بیشتر نیست. الان یالین این مشکل در جا هست و ما بردتی فصل کردیم به نتیجه قطعی اون چنانی نرسیم که اینا یک نفر باشن، شاید هم دو نفر یا حداقل دو نفر باشن اگر نگیم سه نفر هستن اینا. اما مشکل در تطبیقش میشه، در تعیینش میشه. اما در این حال در روایت ما چون سند دیگر دارد مشکل ایجاد نمی‌شد اینجا. اون سند مرحوم شیخ است که مرحوم شیخ به اسنادش از حسین بن سعید روایت نقل کرده، حسین بن سعید هم از فضالت ابن ایوب، اونم از سیف بن عمیره و اونم از ابوبکر حزلمی. پس فضاله ثقه است، حسین بن سعید هم ثقه است، سیف هم ثقه است، پس مشکلی از ناحیه علی بن حکم دیگه پیدا نمیشه چون سند دیگری داره روایت، و اون سند مرحوم شیخ طوسیه. دلالت چرا که قبلا بررسی کردیم از سند روایت این دوم ابوبکر حزلمی هم مثل روایت قبلیه که در اونجا که بحث اینه دوم هست بعد از اینه اول، در اینجا امام فرمود اشکال نداره، نعم و مطلق هم هست، سواء که با شرط باشد بی شرط باشد. شبهه‌ای را مطرح کردیم که اختصاص داره به اونجایی که اون شخصی که تأمین نقدینه میکنه به همون شخصی که از اون پول میگیره او بدهکار باشد و برای پرداخت دینش این کار انجام بده. این مطلبی بود که قبلا عرض کردیم و از این روایت یه میگذاریم. این روایت فقط شبهه سندش باید مطرح کنیم که عرض کردم. روایت بعدی که در این زمینه بازم برای استدلال به این مدعا میشه اثبات کرد، روایت چهارم این باب است که روایت چهارم این باب خودش دو روایت است. یکی روایت هارون خارجه است، یکی روایت صفوان جمال هست که مرحوم صاحب وسایل دستید هم آورده، دوتا با هم آورده. مرحوم کلینی علی الاشعری ان محمد ابن عبدالجبار ان صفوان بن یحیی ان هارون خارجه قال قلت لابی عبدالله السلام ایمت الرجل عینتن فحلت علیه فقلت له اغضنی فقال لیس عندی فعینی حتی اغضیک فقال عینه حتی اغضیک. این تلریس مرحوم کلین نقل کرده، روایت از هارون خارجه است. این روایت از دلالت مثل همون روایت ابوبکر حزلمیه که شخصی به کسی بیعه انجام میده به همون نرکی عرض کردیم، بعد از انجام بیعه مدت سررسیده بدهکاری طلب که میرسه طلبکار میگه پول من رو بده، خود جنسی که قبلا فروخته بوده بهش نیستی و اینا تعیین انجام داده بودن و طلبکار شده بود طلبش میخواد، بعد طرف میگه ندارم، دو مرتبه با من بدهی انجام میده تا من اون بدهش رو بدم، بدهی قدیم بدم و بدهی جدید دو مرتبه سر جای خودش پیدا بشه. از دار طلبوت ابن داره اگین هو حتی یقضی یک باش بدهی انجام بده. از سه دلالت مثل روایت ابوبکر حزلمی فرقی در جهت نداره، دو تا اینه قبلی و اینه بعدی، فقط همون شبهه بازم اختصاص داره که به کسی که بدهکار هست به شخص و اون اینه قبلی ایجان تر رجل اینتن اون معلوم نیست یا در مقام بیانات اون جهت نیست. همون حرفا که اونجا گفتیم رجل تعیر ثم حل دینه این هم مثل همون است، از سه دلالتش فرقی با اون نمی کند. در شبهاش همون شبهاست و تقدیر استدلال هم همون تقدیر استدلاله. روایت اصل سند مشکلی نداره، فقط در یه شبهه داره، یعنی ابو علی اشعری که احمد ادریس باشه، محمد بن عبدالجبار، صفوان بن یحیی، اینا همه ثقاتن، میمانه هارون خارجه. هارون خارجه در رجال شیخ دو نفر آمده است، در رجال شیخ در اصحاب امام صادق علیه السلام دو تا هارون خارجه داره ما، یک هارون خارجه سیروفی و یک هارون خارجه انصاری، هر دو در اصحاب امام صادق علیه السلام در رجال تحت اصحاب یک امام اسلام نقل شده است. و ظهور این دو تا عنوان در اینه که دو تا معلمان هستن، یعنی دو شخص داره ما به عنوان هارون خارجه که از اصحاب امام صادق علیه السلام باشه، که روایت ما هم همینطور است. هارون خارجه از قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. پس هارون خارجه انصاری توصیه نداره، توصیه خاصی نداره و در روایت دیگه به عنوان هارون خارجه انصاری نیامده که بیدون موارد دارین جوشن از بابی که مثلا اینها به خارج انصاری وجه عامه براش باشه جز همین وجه عامی که در خود رجال شیخ هست، یعنی خارج انصاری و خارج سید فوی هر دو در اصحاب امام صادق علیه السلام جز اون روایت هست که در مرتب ذکر شدن، یعنی ظاهرش این که این دوتا را از کتاب ابن عوده استخراج کرده، اگر این نه باشه هر دو ثقه میشن بس مشکل جد حل میشه، اما اگر این نگی مرتب میشه بین ثقه و غیر ثقه، چرا؟ چون حارب خارج انصاری توثیق خاصی نداره ولی حارب خارج سیروفی هم توثیق خاص داره و هم توثیق عام داره، توثیق خاصش نجاشی حارب خارجه را توثیق کرده، توثیق عام من حدود 8-9 تا توثیق عام داره، عنوان مثال از مولم وقوعش در مشیخه محنون صدوق و ابتدای سند فقید، مثل یه بچه روایت ابن ابو مهر صفوان و یحیی ایشان، بچه دیگریه بچه سوم روایت اصحاب اجماع ایشانه مثل ابن ابو مهر و صفوان و یحیی، بچه چهارم روایت جعفر بن بشیر ایشانه که جعفر بن بشیر از افرادی است که مرحوم نجاشی در حقش فرموده که روا عن الثقات و روا عنه، مروی عنه جعفر بن بشیر حال خارجه سیروفیه، یا و اگر گفت حال خارجه مشایخ مرحوم جعفر بن بشیر همه ثقاتن به خاطر روا عن الثقات که بعد در جای خودش بحث شده که مراد چی هست، این هم جزء اون وجه عامه حساب میشه. وجه پنجم روایت اجلا است، مثل همون ابن ابو مهر صفوان جعفر بشیر حریز حلبی و امثال اینها. وجه ششم وقوعش در کافیه، وجه هفتم وقوعش در کامل زیارت، وجه هشتم وقوعش در تفسیر قومیه، وجه نهمش هم همون وقوعش در رجال شیخ بود که عرض کردم اول، که در رجال شیخ در اصحاب امام صادق علیه السلام در قسم مرتب ذکر شده است. علاوه بر توصیف خاص حدود 9 وجه برای بزرگوار میشه مطرح کرد، گرچه حالا وجود دیگر میشه اضافه بشه. به نظر میشه اصل سند اگر حال و خارجه صرف باشه مشکل نداره، و اگر هم گفتیم این حال و خارجه ما نمیتونیم تشخیص بدیم، ولی در روایت ما اگر کسی مبنای بعض از مبانی قبول کند در روایت ما مشکل حل است. اون اینه که در هم روایت خوندم راویش صفوان یحیی است، ان صفوان یحیی ان حارب خارجه، یعنی این حارب خارجه که در این روایت ذکر شده مبنی عنه صفوان یحیی است که لا یعلم الا ثقه، پس یکی از وجود در خصوص روایت هست ولی که نفهمیم کی است این حارب خارجه. و همینطور بچه دیگرش که مرحوم کلیدی شون نقل کرده، بازم یکی از وجوه اینه، در اینجا الان این روایت در کافی واقع شده است، اینا همه روایت ما، بس از این جهت هم میشه این وجه اضافه کرد، یا بگیم وجه دیگر است اضافه کنیم، الان برای 9 وجه گفتم وجه دهمی هم اضافه کنیم که اینجا میاد، که در اینجا احمد بن ادریس ازشون نقل کرده با معل واسطه، چون ابی علی اشعری از محمد عبدالجبار از صفاری یحیی ان حارب خارجه که در اینجا احمد بن ادریس معلباسته شده باید نکرده و جز به کسانیستی صحیح الحدیث و روایه از ایشان که اون مبنایی که گفته شده است. پس اگر بر فرض هم بگیم مشترکه، این وجوه عدیده ای که در خصوص این روایت آمده ممکنه بگیم مشکل را حل میکند، کسانی که مبانی قبول داشته باشند. این نسبت به روایت حارب خارجه. همین متن را مرحوم صدوق به سند دیگری نقل کرده است، اون دیگه روایت بعدی میشه که از یادم که دو تا روایت هست، گرچه صاحب وسائل اینا را تحت ذیل یک روایت آورده، چون یه سوال از سوال حال به خارج است قال قول صاحب عبد الله سلام، این روایت دومی که مرحوم صدو دعو کرده و من صاحب وسائل از ذیل را آورده، این راوی صفوان جمال است نه حال به خارجه. اینطور میگه محمد بن حسین به اسناد عن صفوان جمال قال قلت لابی عبدالله سلام و ذکرم اسمهو، همون تقریب استدلال همان است، شبهش هم همان است، روایت بعدی میشه سندش متهم مرحوم صدوق دو تا سند میشان داره در فقیه، یک سندش اینطوری محمد بن علی ماجلیه تا تنها مشکل فقط در محمد بن ماجوری است و الا بقیه افراد در اونجا صحیح هستن، مستقات هستن. حالا این فرض رو بخونم تا معلوم بشه که مشکلی از سند هست یا نیستش. اینا در مشیخه صدوق در جلد چهارم فقیه اینطور فرموده، تا بگم چاپای ما صفحه 24 حساب میشه، حالا بگم چاپای روی چند ما اینطور فرموده: و ما کان فیه ان صفوان ابن مهران جمال فقط رویتو عن محمد ابن علی ماجوریه رضی الله عنه عن عمه محمد ابن ابی القاسم عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه عن ابن ابی عمر عن صفوان مهران جمال. این سند اولشه که در این سند همه راوی ها از اجلا ثقات هستن، مثل محمد ابن ابی القاسم که بندار معروف است، بعدش احمد محمد خالد برقیه، بعدش پدرش محمد خالد برقیه که قبل از کردیم که ثقه است، یعنی که محل کلام بود، ابن ابی عمر هم همونطور تا خود صفوان. فقط تنها کسی که محل کلام است این راوی بلا واسطه مرحوم صدوق است، محمد ابن علی ماجوری است که این توطیه خاصی نداره. اگر کسی گفت که ترزی مرحوم صدوق نسبت ایشان دلیل بر وساقت میشه، یا گفتیم شهادت شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه نسبت به افرادی که از زمان مرحوم کلینی تا زمان شهید ثانی هستن دال بر وساقت اون اشخاص مشایخ مشهور هست، و بگیم محمد بن ماجوری هم از اساتید مشهور بوده که از مشایخ مرحوم صدوق است، این هم مشمول این توضیح هم خواهد شد. و اگر هم این وجود را قبول نکردیم، همون مطلبی که قبل عرض کردم که راوی بلا واسطه مرحوم صدوق در فقیه، در مشیخ فقیه ضرری نمیزند در جایی که تضعیف نداره، همون چرا بخاطر یا خودش صاحب کتابه میشه ثقه، یا واسطه برای کتب مشهوره بعدیه بنابرای وجود عدمش علی السمیه است. پس از این جهت طریق اول مرحوم صدوق نسبت به صفوان مهران جمال مشکلی پیدا نمی کنه و سند میشه معتبر و صحیح. سند دوم هم: و رویتو عن ابی رضی الله عنه عن محمد ابن یحیی العطار عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن موسی ابن عمر عن عبید الله ابن محمد، یا عبدالله بدرست باشه، عن عبدالله ابن محمد الحجال عن صفوان مهران جمال. این روایت سند هم سند درستیه، تنها صحبتی که از کلامی که هست درباره موسی بن عمر است. اگر موسی بن عمر بزی باشه به قرینه راوی، خب در اینجا میگم این ثقه است، موسی بن عمر بزی ثقه است. اگر این جهت قبول نکردیم، دوتا مردد است بین موسی بن عمر بزی ثقه و بین موسی بن عمر یزید صیقل، خب اون توصیل نداره، نتیجتا مردد بین ثقه و غیر ثقه میشه. الا کسی بیاد بگه محمد موسی بن عمر یزید توصیل خاص نداره، برای این از افرادی است که مرحوم صدوق و مرحوم ابن ولید از راویه های از مرویان های محمد ابن احمد بن یحیی استثناء نکرده است. وقتی استثناء نکرد داخل در مستثنامین همیشه که ثقات میشن. اگر کسی اون مبنا رو قبول کرد میگه این آقا هم ثقت، و الا این روایت از سند مشکل پیدا میکنه، مگر بر مبنای کسی که بگه تمام روایاتی که مرحوم صدوق در فقیه نکرده از کتب اون نفر آخر استخراج کرده، اینجا میشه صفوان جمال. اگر از کتابش استخراج کرده باشد، این طریق ها هر دو طریق چه صحیح باشه صحیح نباشن مشکلی از این جهت پیدا نمی کنه. این هم از حیث سند روایت صفوان جمال. این پس تا حالا ما تقریبا حدود 5 تا روایت خوندیم، 4 تاشون تا از این روایات مختص بود جایی که تصدیق بدهکار بوده. روایت ششم روایت لیث مرادیه، یعنی ابو وسیل لیث مرادیه. حالا در باب همون ششم با ششم وسائل شیعه همین باب حدیث پنجم هست: محمد بن حسن به اسنادی عن الحسین بن سعید عن صفوان عن ابن مسکان عن لیث المرادی عن ابی عبدالله السلام قال سأله رجل زمیر لعمر ابن حنزله عن رجل تعین عینتا الى اجل فاذا جاء الاجل تقاضا فيقول لا والله ما عندي ولكن عینی ایزن حتی اقضیک قال لا بأس ببیعه. تقریب استدلال همون تقریب استدلال روایت ابوبکر عزمی و حال به خارجه و صفوان جمال است. از این جهت با هم فرقی ندارن. تقریب استدلال همون اون شبهاتی مطرح شده همون شبهات. سند همچه سر راست و روشن صحیح اعلایی طریق مرحوم شیخ حسین سعید صحیح. صفوان هم که از اجلا است. ابن مسکر هم که از اجلا اصحاب اجماع و لیث مرادی هم که از اجلا است. بنابراین این روایت از سند هیچ مشکل نداره و دلالتش همون فقط شبهش همون اختصاص به بدهکار و طلبکار هست. روایت آخری که در اون باب میخوام بخونیم، حالا یه اتهام روایت دالده و صحت که روایت قبلا خوندیم، منتها فقط در اینجا تقریب استدلال میخوام بکنم و از سند قبلا بررسی کردیم روایت را. در باب هشتم از همون ابواب احکام و عقود است. مرحوم استاد بسال نقل کرده، مرحوم شیخ به اسناد عن الحسین سعید عن صفوان عن موسی بن بکر عن حدید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یجیع الرجل یسلو من نلمتا به عشرت آلاف درهم او اقل او اکثر و لیس عندی الا عرف درهم فاستعیره من جاری فآخذ من ذا و من ذا فعبیه ثم اشتریه منه او عامر من یشتری فعرضه علی صاحبه قال لا بأس به. خب قبلا این بر بحث فروش عالیه من از مطرح کردم روایت را در جلسه پارسال من ظاهرم بود، ظاهرم آخر جلسم بود در بحث فروش عالیه از سه سند روایت بررسی کردیم که مرحوم شیخ باید سند و من کلینی هم ان افتت من اصحابنا ان احمد محمد ان صفوان ان موسی بن بگ ان حدید بن حکیم الازدی روایت نقل کرده است. روایت از سند راویاش همه ثقاتن، فقط تنها کسی که محل کلام بود موسی بن بگ بود که در اونجا مفصلا وجوه عدیده بیش از ده وجه برای وثاقتش هم ذکر کردیم. این روایت اینطور میگه، میگه من جنس از همسایه میگیرم و میفروشم به اون شخصی که از من طلب متاع کرده، بعد ازش میخرم دو مرتبه میبرم تحویل میدم. امام فرمود لا بأس به، حالا خودم میخرم یا کسی میگم براش بخره اون رو برای من. مهم بأس به همینجا فعبیوس و مشتری همین ها. امام فرمود لا بأس به، استفسار نفرمود که امام آقا اینی که میفروشه میخرید، البته القاعده گرانتر میفروشه ارزانتر میخره، القاعده نسیه میفروشه نقد میخره گرانتر ارزانتر میتره، همون مثل به اینه. در فرضم نگیم القاعده این هست، امام استفسار نفرمود که آقا شما که میفروشی به اون نسیه میفروشی و نقد میخری به کمتر به مساوی یا نقد میفروشی نقد میخری، همه اینا ترسی استفسار هست. امام فرمود لا بأس به، اشکال نداره. بنابراین محل بحث ما اونجایی که جنسی را گرانتر نسته بفروشد و ارزانتر نقد بخرد که نحوه تأمین نقدینگی صورت اول ما رو شامل بشه. پس این هم یکی از روایات ما، این دیگه اختصاصی به بدهکار نداره. دو تا از روایات ما، یکی روایت اول که قبلا مطرح شد و یکم این روایت، هر دو مطلق هستن، اختصاص به دکار نداره. بقیه روایات ما اختصاص داشت به کسی که طلبکار از بدهکارش میخواد پولش بده نداره، به این انجام میدن، یعنی بدهکار از طلبکار خرید نسیه میکنن و بعد از اینکه خرید به خودش میفروشه نقدی، بعد نقدی فروغ اون وقت بدهیش پرداخت میکنه تأمین نقدی به این راه. خب بنابراین با توجه به این همه روایات وجه این صورت اول ما از حیث دل از توجه برواده از حیث مشروعیت فعلا مشروع است، یعنی افرادی که سرمایه دارن، کارخانه دارن، شرکت دارن، تاجر هستن و امثال اینها، الان پول نقد ندارن، نقد نیاز دارن، میتوانن با رفت خرید نسیه‌ای و فروش نقدی به اون شخص چه معشر چه بلا شرط تامین نقدی کنن. این با توجه به ادله‌ای که عرض کردیم، هم عمومات ما دلالت و صحت داشت و هم روایات عدیده‌ای که حدود 6 تا روایت خونده شد که دلالت و صحت روایات داشت، برای این بیانیه داشت، برای اینقدر صوت اول داشت. اما در قبالش یکی از روایات ما دلال ممکن استدلال بشه بر بطلان این نحو معامله و حرمت نحو معامله. یکی از روایات در باب ششم، حالا ببینیم آیا با توجه جمع روایت به چی نفسته و در دستی بشه راه حل چیه. یکی از روایت اینه، در باب پنجم از ابواب احکام عقود، حدیث پنجم بین نفس مرحوم شیخ نقل کرده است و به اسناده محمد ابن حسن صفار، محمد ابن حسین ابن عبد خطاب، ان محمد ابن اسفال بزی، ان صالح ابن عقبه یا عقبه، ان یونس شیبانی قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یبیع البیع والبایع یعلم انه لا یسفی والمشتری یعلم انه لا یسفی. یعنی میدونه قیمتش نیست، گرانتر میفروشه، یعنی مقصودش نه، هم بایع میدونه هم مشتری میدونه که این قیمتی که آقا داره میفروشه جنس رو به اون آقا، این گرانتر داره میفروشه. فرض هم قبلا گفتم مثلا 1 میلیارد تا 1.2 میلیارد میفروشه. الا انه یعلم انه سیرجع فیه فیشتری منه، چون میدونه که میفروشه بعد از فروختن میخواد دورترش بخره دیگه، یعنی به ارزانتر بخره ظاهرش دیگه، گرانتر میفروشه دورترش بخره به ارزانتر ظاهرا. پس همون 1 میلیارد دیگه میسپنه میفروشه ازش میخره دید 1 میلیارد. خب اینه یونس شیبانی میگه امام صادق علیه السلام پرسیدم این حکم چیه، یه همون به این هست دیگه، گرانتر فروختن و ازش خریدن دو مرتبه. فقال حالا حتی دقلشون که بگیم اطلاق هم داره، امام رسلم تحکیل استفسار فرمودن و سوال نفرمودن که حالا این نقد و نسته بوده، هر دو نقد بوده، بازم شامل بحث ما میشه به همه کلی. قال فقال یا یونس این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لجابر ابن عبدالله کیف انت اذا ظهر الجور و اورثتم الظل، در بعضی نسخه هست یا اورثهم الظل. قال فقال له جابر لا بقیت الى ذلك الزمان، خدا نکنه من اون زمان ببینم نه. و متى یکون ذلك بابی انت و امی؟ قال اذا ظهر الربا. امام السلام در جواب این سؤال این بیینه به این نحوی که معلوم میشه از جواب امام هم که گرانتر میفروشه و ارزانتر میخره، از جواب امام معلومه دیگه که اطلاع نداشته، معلوم میشه که همون گرانتر میفروخته و ارزانتر میخره. امام السلام استدلال میکنه به مطلبی از رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله که یه زمانی که ربا رایج میشه در بین مردم، اذا ظهر الربا اونجا دیگه چی میشه؟ در اونجا ظلم و جور اینها ظاهر میشه و مردم به ذلت میفتن. بعد امام فرمود که این کلام پیغمبر اکرم بود، امام فرمود یا یونس و حاضر ربا، این کاری که با شما مطرح کردید این رباست. فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِهْ بَدَّهُ عَلَيْكَ، اگر نخری چون اون حال سوالی، فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِهْ بَدَّهُ عَلَيْكَ، حالا سوالی، اگر نخری ازش پست میده؟ قال قلت نعم اصل مهده، قال فلا تقربنه فلا تقربنه. امام اول فرمود این دباز، بعد هم سوال کرد که آیا نخری بر میگرد اصل بره، فرمود بس نزدیکش نشو. بنابراین جنسی که بفروشی نسیه به 1.2 میلیون مثلا ازش بخری نقد، این ربا میشه. ربا که شد دیگه حرام است و باطل. فلا تقربن فلا تقربن نه. خب این مطالعه هاست رو بگیم تو اون روایات دالده بر چی بود؟ دالده بر صحت بود، عمومات همون دالده بر صحت بود. این ربا بگیم نه، این رباست این اصلا داخل در حل من ربا میشه، نه حل در لال بگ حل در لال شامل نمیشه دیگه، هر زمان ربا شاملش میشه اگر مثل ربا شدین. خب حاضر ربا از تحت عدله اهل دلال بی خارج شد، داخل شد در تحت عدله حرمت ربا کرده و ربا باشد. با اون روایات هم گفتم بود که جایز است، صحیح است، و با اون روایات معارضه است که جنسی را نیسته بفروشی گرانتر و اردام بخری نم، که همون اگنی در روایت اولکر حضرمین صفوان جمال لحیار حال بخارجه یا روایت دیگه که خوندیم که همه اینا میشه ربا و اون روایات مجوزه با این روایات معارض میشن. خب حالا راه حل چیه؟ این روایت هم تر روایت بعد این روایت از حیث دلالت و سند هر دو شبه هست، شبه داره، اما از حیث دلالت کسی میتونه بگه آقا این روایت اطلاع نداره. درست اول امام فرمود که سائل سوال کرد که ول بای یعلم الا انه یعلم ان انه یعلم انه سیرجو فی فیشتری منه، فقط صرف علم است، میداند که ازش میخرد، برای ذای معامل انجام میده، یعنی ظاهرش شرطی در کار نیست، فقط میداند شرط نکرده است، یا حتی اگر ببینید اطلاع داره، نهایتاش اینکه اطلاع داره دیگه، اون روایت هم اطلاع داشت چه باشد چه میشد. منطقه کسی که میدن این زیر روایت که میگه فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ رَتَّ عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ، به خاطر این روایت، یعنی در واقع این صورت سازیه، اگر من ازش نخرم پرش به اونجا میره، جدا نخریده، قصد جدی نداشته بخره، هیچ وقت حاضر نیست که پول زیادی نسته جدی بخره، بی خودی که منش نخرم اونا، اگر من ازش بخرم میخره، یعنی در واقع این قصد جدی برای نقل انتقال معامله نیست در کار، حتی قبل احتمالش هست، فقط صرفا برای این است که چیکار کنه این یه پول رد بدل بشه، یه دستگرده مانند دیگه، یعنی در ظاهر بیفروشه، در ظاهر بیخردش، پول بهش میده، میره سران کارش اینا، که میشه در واقع قرض لبقی میشه در واقع، یا به تعبیر از امام هیده شرعی ربا میشه، هیده میشه دیگه، هیده ربا هم که از این دبیه که هیده ربا باطل است اینا، اسمش ربا نیست در ظاهر، اسم دو تا بیار، ولی هدف و غرض چی بوده؟ که ربا بخورن، قصد جدی داشتن، یا این مراد است از این فعل لم تشلته علی قال قلت نعم، یعنی برات بگرد بر بگردن، اگر با یعنی اگر وقت معامله واقعیه چطور میشه برگردن، معامله انجام شده دیگه، یا نه ایش شرط شده در زمینش، یعنی اگر شرط، یعنی این کنایه از ماشه، یا شرط کردید که حتما باید بخره، اگر نخرید اون شرط حق فصل رو به هم میزنه، یا مراد جدی در معامله نیست از این جهت باطله و رباست، یا شرط شده است، چون شرط شده ربا شده که باید حتما بخری از این، و اگر نخرید خب چون میتونه پس بذاره، چون شرط هم نکرده دیگه، چون شما ملزم که بخری، علایالی میخوام بگم که این روایت از حیث دلالت اطلاق نداره، اون جایی که شامل بشه هیچ گونه شرطی در کار نیست و هیچ گونه الزامی در کار نیست که رد علیک باشه، بو این طوره بایی میگه من نمیخرم از دیگه، اگه اینطور باشه بایی بفروشه و طرف هم بخره و بگه من چه طرفشی خرید بایی بفروش، طرف خرید بعد میگه میخوام بخرم بفروش، بهت میگه نمیخوام، اگه گفت نمیخوام من میتونم بیرم نخره نمیخرم اینا، اینجا شامل نمیشه، میخوام نتیجه میشه که این روایت اخص از اون روایات قبلی میشه، اطلاع نداره با توجه به این. درچه در ظاهر لفظ شرط در کار نمود، ولیکن با توجه به نکته که هست کردم اطلاق رو باید میره حداقل مجمل میشه، قلد متقل شده که شرط شده باشه یا صورت ظاهر باشد. اگه صورت ظاهر باشد اصلا ارتباط باید باید نداره، قصد جدی ده باشد. اگر مراد شرط باشد بله ارتباط داره با هست ما، ولیکن اخص در روایت قبلی میشد. نه هم مقصد روایت اول و آخری که اختصاص به طلب و بدهی هم نداشت نسبت به اون اخص میشه. پس از این جهت مشکل ایجاد نمیکنه، یا مجمل است ربطی به هست ما نداره، یعنی مرتب از بین صورت سازی ظاهری و شرط، یا فقط مربوط به چیز است باید اون باید استدار باید استدارش دیه که صورت ظاهری و جدی نیست هیچ اعتماد بحث نداره، یا شرط هستید اخص میشه. ولی بعید نیست این آقا این صورت معامله است نه واقع معامله. فعلا لم تشتردت دلیگ اونجا میگه ولبایی علم و انا لای اسفی ولمشتری یلم انا لای اسفی الا انا یلم انا تیرجفی، یعنی در واقع جدی ندارن برای معامله. اگه اینطور باشه میشه رواد میشه هیله دیگه در واقع. بنابراین از سیس دلالت نمیشه روایت معارض با روایات قبلی است، این از سیس دلالت. اما از سیس سند مرحوم شیخ به محمد حسن صفار، خب در مشیخه داره شبه هست ولیکن در فهرست میشه درستش کرد. از اونجا از سیس طریق تا شیخ تا صفار اشکال نداره، بعدش هم ابن عبد الخطاب اونم از ثقات عدل لاز، و بعدش هم محمد ابن اسمان بزی است اون هم از این جهت مشکل نداره اونم از ثقات عدل لاز است. میمونه دو نفر از رواد، یکی صالح ابن عقبه یا عقبه است، یکی هم یونس شیبانیه. اما صالح ابن عقبه یا عقبه ظاهرن به قرینه این راوی مربیان صالح ابن عقبت ابن قیس یا صالح ابن عقبت ابن قیس است. خب این از حیث توصیح خاصی نداره الا وجوه عامه دارد، مثلا یکیش از وجوه عامهش وقوعش در کامل زیاره است، این یه بچهش مثلا. بچه دوم وقوعش در تفسیر قومیه الان مبنی بازم میشه. بچه سوم این مرحوم صدوق ایشان را بعد به سند کرده بش و در مشیخ هم را ترجیح کرده است. اگر گفتیم که کسانی که اول سند هستند اینا صاحب کتابن، میشه ایشان صاحب نقبه، میشه کسی که کتابش مرجع است و علیه المعول است، بنابراین شخص مورد اعتماد و ثقه میشه. این هم وجه سوم. وجه چهارم یونس بن عبدالرحمن که اصحاب اجماع است از ایشان روایت نقل کرده. وجه پنجم اجلایی مثل محمد ابن اسفان بزی هم در روایت ما هستن و یونس ابن عبدالرحمن از ایشان روایت نقل کردن، راوی کتابشون ظاهرا محمد اسفان بزی است، یعنی کل کتابش نقل کردشان. وجه ششم هم این که از اصحاب صادق علیه السلام است، منتها در اصحاب صادق علیه السلام در قسم غیر مرتب هست، یعنی از اونهایی نیست که کتاب رجال ابن عهده استخراج شده باشد، ولی دا اون شبهه مصداقیه در بارش هست. بنابراین روایت اگر کسی صاحب عقبه را با اون مشیخ صدوق که عمدش همون هسته بتونه درست شده و الا وش هفته با میتونه کافی واقع شده هست، یعنی صاحب عقبه در روایتی کافی هم واقع شده هست. اینا هفته وش هست، مهمترین وشش همون چیه؟ همون وقوعش در مشیخه صدوق و بعد به سند کتاب فقیه هست. اگر کسی این وجود را قبول کرد فبها، و الا از این ناحیه مشکل ایجاد میشه. نفر بعدی که محل کلام است یونس شیبانیه. یونس شیبانی مرحوم شیخ فقط ایشان را در رجال شیخ مطرح کرده، فقط هم یونس شیبانی، هیچ توصیقی تذکیف در بارش نیست. و در رجال شیخ هم که آمده در اصحاب امام صادق علیه السلام در غیر مرتب آمده است، در مرتب نیامده است. نتیجه میشه که از این جهت هم نمیشه توصیل شد. تنها راهی که برای توصیل شد مانه که در کافی واقع شده است. کسی اگر گفت که روات کافی ثقات فبه ها، اگر قبول نکرد اون را این هم مشکل ایجاد میشه که ما اینکه مورد قبول نیست. بنابراین روایت از سند ضعیف است. روایت از سند ضعیف شد دیگه تمسکی به روایت نمیشه کرد. پس هم از حیث دلالت این شبهه داره و هم از حیث سند دارای شبهه است و ضعیف است و نمیتونه معارض روایت قبلی باشد. اینا این روایت اول از روایات معارض. روایت بعدی که مربوط است به این دست از روایات معارض باشد روایت عبدالرحمن است که در باب همون ششم حدیث نهم هست. مرحوم شیخ طوسی تنم کنم و به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان الحسن ابن علی ان عباس ابن عامر ان ابان ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله انه قال و ساده تنم کرده ولی این سخت داره، یعنی اینطوریه در اصلش اینه ان عبدالرحمن ابی عبدالله ان ابی عبدالله علیه السلام، چون پدر این عبدالرحمن ابی عبدالله بوده آمده اون مستناسخی که داشته استثاق میکرده از این ابی عبدالله به اون ابی عبدالله منتقل شده و سختش کرده. پس میشه ان عبدالله مانده ابی عبدالله ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا تغبز مما تعینو یقول لا تعینه ثم تقبضه من مالک علیه. این یکی از ادله‌ای که استنباط داشتی به عدم صحت بیینه. جاله عبارت هم خیلی پیچیده است. لا تقبض مما تعین یقول یا تا قبض نکن از چیزی که اینه میدی. میفهمون اینطوری، یعنی لا، حالا یقول تفسیره یا جود روایته، لا تو عینه اینه انجام نده ثم تقبضه من مالک علیه، پس سپس او را قبض کنی از آنی که طلب کاری ازش من مالک علیه. خب این روایت میگه چیزی میفروشی ازش نگیر. نه حالا ازش نگیر چی نگیره؟ این خیلی روشن نیست. لا تقبض ما تعین، اگر روایت فقط همین باشه، یعنی اگر چیزی اینه دادی ازش نگیر دوباره اون را، یعنی بگیر، یعنی به دوم صحیح نیست، یعنی ببرم کسی نفروشه خودت نخر، چون یکی از احسام اینه که ازش کسی بخره جنس را ببرم کسی نفروشه نه به خودش. اگر ما این صد روایت را بگیم لا تقبل ما تعین، یعنی وقتی اینه دادی شما دیگه ازش نگیر دیگه، یعنی حق خریدش نداری. این منافات داره با ادله که قبلا گفتیم، اطلاق هم داره دیگه، به نقیصه باشد بیشتر باشد فرق نمی کنه، که اول قاعده شامل نقیصه میشه دیگه. حالا یقولو تفسیر باشه، کلام رایی باشه، دیگه درد ما نمی خوره. ظهورش اینه که لاتر متعین، اگر بگیم قبض نکنه نخره، اگر بگیم نه لا تقبض به متعین که حالا اون آقا تفسیر کرده یا امام علی طرف فهموده، نه معناش نیست در اینجا. شما اگر اینطور کسی معارض دیده نیستش، یعنی وقتی که میفروشی کسی را به نحوه اینه، یعنی نسیه میفروشی نهدش میخری، اون پول که بهش دادی دوازش خورا ازش نگیر رو من طلبت. لا تقبض به متعین، قبض نکن، نه که نخر، یعنی جنسی که فروختم من یه میلیارد بسونت من و ازش خریدم یک میلیارد یه میلیارد تومن، این یک میلیارد تومن را که خریدم بهش دادم، پول دارم بهش جنس خریدم، یه اون یه میلیارد را برمه طلب خودم ازش نگیرم اگه از طلبی دارم اینا، اگه غیر از این معامله طلبی قبلا داشتم. یعنی همون بود که طرفی بود که اگید دومت حتی از یک با اونم مخالف میشه، عین حتی اخذیک با اونم مخالف میشه، اون وقتیه معنی چه میشه؟ نه با اونی که میگه که این انجام بده و پول میگه پیکارش میره، میگه پول را بقول من طلب داشتم نگیر. حق داره. ای اینه نداره ولی حق داره پول بیارش بگیره. خب این اگه باشه این روایت معارض میشه با اون روایات چی؟ اگه به این معنی باشد با روایت ابوبکر حزمی و صفوان جمال و حارب خلجی با اینا با الاستمرادی با اون روایت معارض میشه، چون اونا میگه که اب نداره لا بحثه که از پول تلتر شد بگیر اینا. برای دارم یقوله، یقوله تفسیر تو باشه یا خود کلام امام از جلاویه لا تو عین ها این انجام نده، سپس قبض کنی اون را به جایشی اونی که طلب داردش من ما لکه علیه، از اون که طلب داری در گردرو داری از قبله برداری قبضش کنی اینا، این کار انجام نده. اگه این باشه ربطی به بحث ما نداره، فقط میگه ایگیدن نمیگه باطل است، میگه اینه شان نداره، فقط حق نداره طلب داریش باید پول برداری. اما اگر نه اینه نگیم مجمل میشه لا تقبض، یعنی آیا من متعین آیا بیه دومونه میگه تقبض یا نه همون قبض پول را میگه، یعنی که لا تقبض استعمالش در بی خلاف ظاهر است، بنابراین بعید نیست که همون یقولو حالا به عنوان تفسیر باشد یا خود کلام امام حسن باشد، این روایت هم ارتباطی به بحث ما نداره و دلالتی بر بطلان این روایت بحث ما نداره نا. حالا گرد چالا در رابطه با سننش هم حسن ابن علی کی باشد را مرتب بشه افرادی نا، بعید نیست یا سند مشکل داشته باشه، ولی که اساساً دلالت یعنی عبدالرحمن ابی عبدالله اینا وجوه داره برای توصیش وجوهی، ولی فقط مشکل در دلالته که این ارتباطی به بحث ما که بیینه باشد جنسی را من بخرم نسیه و به خود بفروشم نقدن پول بردارم برم که تأمین نقدینیت، ارتباطی به این روایت ما بحث ما نداره ظاهرن و از این جهت هم مشکل پس حل دست اینا. این بنابراین روایت معارض ما تا حالا از کار افتاد و نتانست کاری انجام بده، ما هستیم و عمومات و روایات خاصه‌ای که قبلا مطرح شد، فقط در مقابل اینها دو روایت مفصل داریم ما یا مفصل داریم ما آمده تفصیل داده، اون روایت دو تا مفصل رو بخونیم بعدم دو تا شبهه دیگری داریم ما حالا ما بحث نکنیم، اون دو تا شبهه مربوط به روایت دیگه نیست، یعنی موارد روایی نیست بس دیگریه. یکی از روایاتی که در بحث ما مطرح است به عنوان مفسر روایت چهارم از باب پنج از باب ششم حسنا که روایت ششم چهارم اینطوریه اجازه بدید نه باب پنجم، باب پنجم حدیث چهارم اشتباه خوندم، باب پنجم حدیث چهارم روایت حسین بن منذر است ان اتت من اصحابنا که مهم یه مهمش این روایت است فقط روایت بعدی هم بعد نیست مطلع خیلی مهم میشه روی این خیلی مانور داده نا ان اتت من اصحابنا ان احمد ابن محمد بن ایسا ان ابن ابی امیر ان حفص ابن سوغه ان الحسین ابن منذر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یجی اون رجل فیطلب الینه فاشتری له المتا مرابحتن ثم ابیه ایا ثم اشتریه منه مکانی. توضیح داره بده به امام السلام عرض میکنه که کسی میاد از من طلب اینه میکنه، من میرم جنسی را خودم ندارم جنسی را میخرم بیارم اون جنس خریدم بهش بیفروشم، بعد از فروختن همون جنسش میخرم دو مرتبه که ظاهره شکنی گرانتر میشه از دفعه میخوادی و الا نکاح که نبوده، مگر اینکه خیلی دیگه سوخته باشه براش آدم خیلی خوب بوده خواسته احسان کنه براش که بعید است. حالا یعنی کارش این بوده، یعنی کارش این بوده کارش این بوده یعنی اینا از این را سود دست می آوردن، ظهورش در همون خرید اشتراب نقیصه است، نهایت را حالا بعدا عرض میکنم که اگر برفت هم چیز هم باشد اطلاع داره جواب امام السلام. قال علی جواب اینطوریه در ما بیان است امام السلام فقط یه شرط قرار داده، ف فرمود اذا کان بالخیار ان شاء باع و ان شاء لم یبیع و کنت انت بالخیار ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتری فلا بأس. امام تو جواب داد فرمود که حالا که شما فروختی بهش و خریدی، این خریدن شما این کانه اذا کانه، اگر اون مشتری دلش میخواد به شما بفروشه، دلش باید نفروشه، آیا اینطوریه؟ نه. و کنت انت بالخیار، تو هم که فروشنده بودی میتونی اختیار داری بخری یا نخری، اگه اینطوریه فلا بأس آزادید. یعنی اگه حق داری شما نخریدش، اونم حق داری شما نفروش برداره بره، این معامله صحیح است. اذا کان بالخیار یعنی اون مشتری، یعنی بس در بیع دوم هستا، در بیع دوم آزاد آزاد نیستی که بیع دوم شما برگرداری یعنی باز خرید. و این شهت این شهتا اشتری تا این شهتا هم تشتری، اونم این شهتا با این شهتا باید من جالا میابه به بگه اول ربطی نداره، نداره که این شهتا اشترا و این شهتا هم نشتره، این شهتا بیعتا و این شهتا هم نتبه، این دو برعکسه. این شهتا یعنی شمای بایه که فروختی این شهتا اشتری تا خواستی بخواست نخواهی، من روی به دوم هست. امام فرمود اگر آزاد هستید هر دو اختیار دارید فبها، اما یکی از مفهوم چی میشه؟ یعنی اگر یکی از شما دوتا ملزم باشد، یعنی خریدار ملزم حتما به شما بفروشه دو مرتبه، اختیار نداره، این شاه با اول این شاه هم نبید نیست، لم یکن بالخیار، باید بفروشه به شما، نه این فیه بحثون، این طور میشه مفهوم چی میشه دیگه؟ یا نه اون آزادش، شما همش شرط کرده چیه؟ که شما حتما بایدش بخری، خریدار گفته من به شرطی بخرم که حتما دیم بخری، یعنی شما این لم تکن بالخیار، این شرط اشتراکی نیست شما و این شرط هم تشتری، باید بخری، بازم فیه بحثون. اگه هر دو مردم باشید یعنی گفته اون شرط کردیم من حتما شما میفروشم و شما باید بخری، هر روز شرط کردم، اون گفته شما بیا خدا بفروشید، من گفتم شما حتما بخرید، بازم فیه بحثون. از چهار صورت سه صورت اشکال داره، یه صورت اشکال نداره، این مفاد این روایت است. فقلت ان اهل المسجد یزعمون ان هذا فاسد، میگه که اصلا دارم که اهل مسجد یعنی علمای عامه، اونا هم معتقدن که این معامله باطل است و یقولون اینجا بهی بعد اشهر صلاح، اونا میگن نه اشتراف المکان جایز نیست، ثم اشتری من مکانی جایز نیست، اگر بعد چند ماه بیاره بفروشه بهت اشکال نداره، اونا با فاصله میگن، یعنی جنس رو میفروشه نیست بهش مثلا فرضون یه میلیون 200 تومن تو 1200 تومن، بعد از 3 ماه اون میاد به شما میفروشه به 1 میلیون مثلا، اون اشکال نداره. اونا اونطور گفتن عامه. قال انما هذا تقدیم و تاخیر فلا بأس، ما فهمید اینم حرفه، اونجا که گفتم این صحیح هست فرق نمی کنن، زودتر فروشه دیرتر یا دیرتر، تقدیم و تاخیر نقشی نداره، یعنی همون آن ازش بخره یا برای 3 ماه بخره هیچ فرق نمی کنن، تقدیم و تاخیر دخالتی در صحت معامله نداره، فقط دوری که دخالت داشته بود انت بالخیاره، یعنی کان بالخیار و شما هم انت بالخیار، کنت انت بالخیار، اگه این دوخته سایی باید لا اشکال داره. خب این اساسی در روایت علاز ظاهر بنا شده که پس اگر فعلا تا بررسی به هرده که بیرم آیا معنا چیه، اگر شرط کرد، اگر شرط باشد این معامله باطل است، اگر شرط نباشد باید معامله صحیح است، پس تأمین نقدینگی مطلقا صحیح نیست به این نقد با صورت اول، اگر مشروط نباشد صحیح است، باشد صحیح نیست، فعلا تا اینجا اگر این لاله تمام باشه سر تمام باشه مخصص روایات قبلی میشه، مطلقات قبلی تخصیص میدانه و مقید میشه به که مشروط نباشه، کما اینکه علیه نصف بلال مشروط فتوا. انشالله در جلسه بعدی هم حسن سند هم حسن دلالت این روایت را بررسی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.